خوب همستانیمون میتونن در این بخش خودشون، هنرشون و تجربیاتشون رو با شما شنوندگان عزیز و ارجمند به اشتراک بذارن. در این فرصت گفتگو میکنیم با یکی دیگر از هنرمندان خوب همستانی در بخش یک فنجان چای داغ و از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده این بخش باشید. دوستان عزیزم، همراهان گرامی، به اتفاق رسیدیم به بخش گپ و گفت برنامه شب چراغ که همون یک فنجان چای داغ هست و در برنامه امشب هم با یکی دیگه از هنرمندان همستانیمون همراه شدیم. بحث هنر تکبودی نیست و هنرمندان به خوبی این قضیه رو ثابت کردن و عزیزی که امشب میخواییم باهاشون صحبت بکنیم مصداق بارز این تعریف هستن، چرا که در چندین هنر دستی براتش دارند و نمیتونیم منحصر به یک هنرشون بکنیم. ایشون نقاشی انجام میدن، مجسمه سازی انجام میدن، مرمت آثار قدیمی رو انجام میدن و البته در چیدمان هم میشه گفت که هنر خودشون رو خرج میکنن. اومدیم تفکیک کردیم و پیش از اینکه ضبط یک فنجان چای داغ رو شروع بکنیم از این بزرگوار تقاضا کردیم که ما در دو شب دو برنامه درباره هنر این بزرگوار صحبت بکنیم و امشب بیشتر درباره نقاشی و مجسمه سازی میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای محسن صالحی که همینک پشت خط ارتباطیمون هستن. جناب صالحی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض ادب، ممنون، سپاسگزار از لطفتون.
انشاءالله که برقرار باشید و سلامت. من یک مقدمه کوتاهی رو درباره هنرها و اون کاری که شما انجام میدید خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما قطعا فکر میکنم آثاری که شما دارید، فعالیتی که شما دارید فراتر از این چیز هاست. پیش از اینکه بخوایم تخصصی درباره هنرهاتون صحبت بکنیم، آیه محسن صالحی رو از زبان خودشون بیشتر بشناسیم.
بله، من محسن صالحی هستم، ساکن شهر آستانه و کارمند آموزش پرورش هستم. در زمینه هنری هم که بخوام صحبت کنم، ذات و ذوق هنر از کودکی در هر انسان وجود داره. ولی واسه من اینطوری اتفاق افتاد که گذشت، مسیری از زندگیم گذشت و یواش یواش و حس هنری در وجودم به وجود اومد.
درسته.
و در کودکی مثل کارهای هنری جزئی انجام میدادم، تو ذهنیتم سری چیزا بود، مثلا با گل میومدم سری حیوانات درست میکردم، بعد مثلا واسه این خونه درست میکردم و این یواش یواش شکوفا شد، روش کرد، بزرگ شد که الان تقریبا مدت 15 ساله که مرتب داره کار میکنم. حالا تو زمینه فعالیت کارهای همون طراحی، حجم، مجسمه مشغول به کار هستم و از این کار لذت میبرم. واقعا من درآمدی از این کار حالا نداشتم، حتی یک میار
درست.
اون لذتی که من از این کار میبرم، اون حس آرامشی که من از این کار میبرم، با هیچ چیزی عوض نمیکنم.
بله، بسیار عالی، انشالله که برقرار باشید. هم در عرصه معلمیتون که واقعا معلمان بزرگوار ما آینده سازان این مملکت هستند، چرا که فرزندان ما ساعاتی از روز رو در اختیار معلمان عزیز هستند و اونها هستند که خط مش میدن به دانش آموزان برای راهی که در آینده میخوان انتخاب بکنن. از جای خوبی میخوایم شروع بکنیم و آموزگاری شما جناب آقای صالحی در تو چه مقطعی شما تدریس میکنید؟
ابتدایی.
آیا با دانش آموزانتون درباره هنر و فعالیت هنری هم صحبت میکنید؟
صحبت مستقی که چیز باشه نه، ولی حتما تو کارم همیشه هم مثلا تفریحاتی که دانش آموزا دارن یا ترسای غروبی که دارن به فقط میاشون تو طبیعت با نوع سنگا، با نوع بافتا، اون چیزی که از هنر من آموختم ولی به صورت غیر مستقیم رو آشنا کنن.
آره، توفیق خوبی هم هست.
طبیعت هستش.
توفیق خوبی هم هست که آستانه یک شهر قدیمی و با صفاست. که هم جاذبه طبیعی داره و هم جاذبه باستانی و شما میتونید تو این زمینه خیلی با دانش آموزاتون کار بکنید. چون شما فرمودید که از کودکی یه سری ذوق هنری داشتید، فعالیت‌ها رو انجام میدادید، گفتم اینا با دانش آموزانتون هم آیا این فعالیت‌ها رو انجام میدید، توصیه بهشون میکنید، چراغی واسه راه آینده‌شون روشن میکنید یا نه؟
بسیار زیاد. مثلا جایی که تیکاری از آثار باستانی بوده اینا بزرگ بلندشون اون مکان مثلا تیکار رو جمع کردن اومدن باشون مثلا یک کار هنری باشه انجام دادن، هم کار سرامیک شکست هایی که هستن این مثلا اونه با اون سوخاله قدیمه اینا رو انجام دادن، خیلی کارهای زیبایی شدن.
بسیار عالی. اون ذوق و سلیقه هم که کودکان دارن قطعا یک چیز خیلی زیبایی میتونه از آب در بیاد.
بعضی وقتی کار انجام این کارا میمونه.
درسته.
طوری اتفاق میفته تو مثلا اینا خیلی باوشتر از اصل ما.
دقیقاً همینطوره. بسیار عالی، ان شاءالله که برقرار باشید. فرمودید که از سنین کودکی علاقه داشتید اما فعالیت هنریتون رو تقریبا 15 ساله که شروع کردید.
به صورت مستمر بله.
درست.
داشتم ولی خب به دلیل مشکلاتی که پیش اومد اینا نتونستم ادامه بدم.
بله.
کسرم. ولی خب الان 15 ساله بله.
خب از چه کاری شروع کرده؟ چون من اینطور که از رزومه شما میخونم شما نقاشی، مجسمه سازی، مرمت آثار قدیمی، حجم و چیدمان، خیلی چیزهای دیگر رو توی فعالیت هاتون دارید. از کجا شروع کردید؟
زمانی که تو راهنمایی بودم از آستانه مثلا تا عراق مثلا با ماشین میرفتم، حالا کودکی بود و مسافت راه بودیم، مثلا کلاس طراحی.
بله.
اصول اولی اونجا یاد گرفتم، دید بنابرای شرایط حالا مالی بوده نگه رفت آمد بودیم دیگه نتونستم اونجا رو میزن، ولی با توجه چیزی که من آموخته بودم اونو چی گسترشش دادم، ادامهش دادم، حالا اومدم مثلا یه سری خلاقیتی که خودم داشتم تو ذهن خودم داشتم با توجه تجربه که داشتم اونو ادامه دادم، گسترشش دادم. بعد از اون با یه سری از دوستان وسطی به هنر آشنا شدم، استاد مقصودی بود، استاد اسکندری بود که با اینا من تو روستاها میرفتم کنار دست اینا اصلا آموزش میدیدم غیر مستقیم.
درسته. توی چه زمینه ای جناب صالحی؟
جانم
توی چه زمینه ای آموزش میدیدی؟
طراحی
و نقاشی.
آره.
بسیار عالی.
حتی الانم خود تهران کلاس دارم میرم، طراحی ادامه میدم، حتی دروس تهران کلاس فیگور و طراحی و پروژه دارم.
بسیار عالی.
دوستان رو تو کنم پیشتر کنم، ولی مهمی بود که زمانی که من با این اساتید میرفتم یه حس تو وجود درونم به وجود اومد، خونه های خراب شده رو که میدیدم نمیدونم یواش یواش ارقم نسبت به گذشته خودم خیلی بیشتر شد.
بله.
و یواش یواش تکی سفال هایی که من میدیدم جمعشون میکردم، مثلا ناخودآگاه من این رو جمع میکردم بدون برنامه‌ریزی.
درست.
بعد خود به خود یه سری ایده ها تو ذهنم میومد، من چیکار کنم من اینا رو؟ بعد اومد اینا رو من به هم وصل کردم، یه جایی اینا رو به هم جوش دادم، یه جایی اینا رو به هم چسبوندم و دیدم چه المان های قشنگ و زیبایی از اینا به دست میاد. یعنی همون چیزی که از بین رفته بود، زیر خاک بود، نمیدونم سوخته بود، من اومدم اینا رو دوباره یه جور به یه مرد دیگه احیاشون کردم، یعنی با یه دید هنری و یه بصری خیلی زیباتر از اون.
بسیار عالی، انشالله که موفق و برقرار باشید. این که شما از آستانه تا عراق می آمدید فقط برای کلاس طراحی، درسته؟
بله.
خیلی واقعا قابل ستایشه، چون سنی هم نداشتید، از دوران راهنمایی
بودم. بله.
خب این چه علاقه ای بوده، چه عشقی بوده که شما را از این مسافت آستانه عراق چطور هر روز می آمدید یا هر هفته می آمدید؟
نمیدونم، فرصت برنامه هست
خواهش میکنم بفرمایید. ما اصلا این بخش رو در برنامه شب چراغ داریم تا دلگویه ها و تجربیات هنرمندان همستانیمون رو بیشتر بشنویم.
ممنونم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خب حسه بود ولی نمیشناختمش چیه، جدی میگم. یعنی الان هم هست، الان مثلا تو زمینه هنر مثلا من تو یه رشته نمیتونم، دست خودم هم نیست، یعنی هر لحظه مثلا این تمام نشه میرم یه کار دیگه انجام میدم. نمیدونم، خیلی فعالیت زیادی تو ذهنم هست و دوست دارم اون ایده هایی که تو ذهنم اونا رو چی رو بر تحریه که شده اجراش، یعنی اونا رو دوباره بیان کنم و اون ایده هم پرس بزنم.
اما دوران تحصیلتون در مقطع راهنمایی علاقه شما بیشتر به سمت طراحی بود؟
بله بله. یه یعنی پیدا که تا الان طوری که دارم کلاس همون ادامه میدم و تو برنامه جاش باشه، صحبت باشه، نباشه، واقعا بعضی وقت من تو پاکم خوابیدم.
به خاطر همین کار.
بله به خاطر کارتون خاصیت گرفتم بردنه.
ای بابا. خب پس
اول صبح کلاس برسیم والا.
خاطرات زیادی رو ما از زبان شما پس میتونیم بشنویم. اگر اجازه بدید بخشی رو دوستان آماده کردن، در این فرصت به اتفاق بشنویم. در فرصت دومی که در اختیارمون هست بیشتر در مورد تجربیات و خاطراتتون خواهیم پرسید. با ما همراه باشید دوستان. خب دوستان و همراهان گرامی، به اتفاق هم رسیدیم به کوچه باغ شعر و غزل. امشب فاضل نظری. گرچه میگویند این دنیا به غیر از خواب نیست، ای عجل مهمان نوازی کن که دیگر تاب نیست. بین ماهی های اقیانوس و ماهی های تنگ هیچ فرقی نیست، وقتی چاره ای جز آب نیست. ما رعیت ها کجا، محصول باغستان کجا، روستای سیب های سرخ بی ارباب نیست. ای پلنگ از کوه بالا رفتنت بیهوده است، از کمین بیرون مزن امشب، شب مهتاب نیست. در نمازت شعر میخوانی و میرقصی، دریق جای این دیوانگی ها گوشه محراب نیست. گردبادی مثل تو یک عمر سرگردان چیست، گوهری مانند مرگ آنقدر هم نایاب نیست. دوستان و همراهان گرامی، ممنون و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما بزرگواران با برنامه خودتون شب شده. در فرصت دومی که در این برنامه در اختیارمون قرار داره، باز هم صحبت و همراه میشیم با یکی از هنرمندان خوب هموستانمون که در زمینه های مختلف فعالیت کردند و میشه گفت که از یک محرومیت به واسطه دور بودن از مرکز استان فعالیت هنری خودشون رو آغاز کردن و از مقطع راهنمایی از آستانه از توابع شازند اومدن به شهر عراق برای اینکه آموزش هنر ببینن، آموزش طراحی ببینن و به واسطه این آموزش دیدن مشقات زیادی رو هم داشتن. بعد مسافت رو اگر کنار بگذاریم، قربتی که داشتن و اینکه حالا در شهر عراق شاید میشه گفت آشنایی نداشتن و سر کلاس هاشون میخواستن شرکت بکنن، خیلی براشون مشکل پیش اومده. جناب آقای محسن صالحی از کارمندان آموزش و پرورش هستن، معلم هستن و در زمینه هنر هم فعالیت میکنن. در فرصت اول با این بزرگوار که صحبت میکرد درباره مشکلاتی که در زمینه آموزش دیدن براشون پیش اومده بود میخواستن برامون صحبت بکنن. آقای صالحی در خدمتون هستیم. از مشکلاتی که براتون پیش اومد، از مشقاتی که داشتید، از اینکه توی پارک میخوابیدید برای اینکه کلاستون شروع بشه و وارد کلاس بشید، بفرمایید.
نه الان هم ادامه داره.
ای بابا.
خب لا مثلا هنر چطوریه؟ هنر جوریه که نمیدونم، باید تاوان داد بابتش، برای پیشرفتش واقعا باید تاوان داد. اینطوری نیست که تو بدون زحمت چیزی رو خواهی به دست بیاری. اصلا ایده منه تو زندگی من همینه.
بله
من شاید بالاترین عشقی که دارم عشقم به هنره.
آفرین.
و واقعا تاونشی داره میرم و لذت هم میبرم. من بعضی وقتا میشه که الان چهارشنبه مثلا میرم تهران کلاس جدی میگم اینو، بعضی وقتا میرم مثلا مرقد ارها میخوابم تو پارک با کوله پشت با کیسه خواب هست احساس میخوام دو رفتم به جرم کارتون کابی بردنم تو قصد ساعت میگم من معلمم نمیدونم تفکری که شما دارید نیست. خب زمان بعد بود واسم کمی هم آزورده بود و خیلیم خاطرات خوبی شد واسم.
آره من فکر میکنم
این نیست که بگم خسته میشم، اصلا این نیست. مثلا من یه روز زودتر از کلاس میگیرم میرم موزه ها رو میگردم،
بسیار عالی،
گالوری ها رو میگردم. این موزه ها رو که میگردم واقعا یه حس خیلی خوبی پیدا میکنم، یه غرور خیلی خاصی بهم میده.
احسن.
و انگیزه مضاعفی میده بهم واسه اینکه بهتر بتونم زحمت بکشم کار کنم. که واقعا تو هنر نمیتوریه، اکثر ما هنرمند خودم اینطوری هم که یه مرحله به افسردگی دوچار میشیم و من اون افسردگی رو یکی دو سال بود خیلی شدید به اون قالب بود.
این به چه واسطه است؟ این که دیده نمیشید، نمیدونم آثاری که از خودتون به جای میذارید مقبول واقع نمیشه، چرا؟ چطور میشه که یک هنرمند میگه من افسرده شدم؟
یکی عدم شناخت هنره. خب من خیلی کار انجام میدادم و میخواه میرفت. تا یه روز آقای مفضل اومد کارگاه و خیلی مشتاقانه کاری که من ریخته بودم رفته بود اینا رو جمع کرد. مثلا اومدن چند تا بنای قدیمی ساخته بودن تو ذهنیت خودم و ایشون مثلا مون گفت چرا اینا میریزی میره چرا به اینا نمایشگاه نمیزنیم. گفتم مگه کسی اصلا خریدار که نه، به کسی رغبت میکنه مثلا دوباره اینا رو نگاه کنه، کسی راغب هست که دوباره بخواد مثلا گذشته خودش رو به یاد بیاره. بهشون خیلی منو تشویق کرد و من سعی کردم اینو جمع آوری کنم. مثلا یه بنای قدیمی بود در بین آستان شازن به نام طوغون ترک،
بله،
که من اونو بر اساس اون فکری که از کودکی بهش داشتم، چون کودکی من اونو دیده بودم، اومدم اونو دوباره چی ساختم، ماکتشو ساختم و کار خیلی قشنگی هم شده. یعنی کار بسیار زیباییه، یعنی حس خیلی خوبی توشه هست.
این ماکت میشه همون بحث حجم، درسته؟
بله تو کارهای حجم.
برای اونم کلاس رفتید یا نه خودآموز دارید انجامش میدید؟
نه اون کلاس نرفتم، اونو بیشتر بر اساس اون گردشی که تو طبیعت داشتم، اون گردشی که تو بافت روستایی خیلی داشتم. من 30 سال تو روستا خدمت کردم، زندگی کردم، چیزی که تو ذهنم بعد اون سری مطالعات کردم نسبت به موادی که باید اینا رو من درست کنم.
بله.
چه گلی رو درست کنم، با چه موادی مثلا اینا رو من محدود کنم که ماندگاریش و سازگاریش بیشتر باشه.
درست.
من درم آمیختم و حالا خوب داره پیش میره.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشید. در صحبت قبلیتون اشاره کردید که اون آثار قدیمی، اون بناهای قدیمی رو میدیدم و اینکه کسی بهش توجه نمیکنه باعث میشه من افسرده بشم. من چندین و چند بار جناب ایسالهی توی برنامه شب چراغ هم بهش اشاره کردم. اعتقاد شخصی من اینه کسی که گذشته خودش رو نشناسه آینده‌ای هم نخواهد داشت، آینده‌ای هم نخواهد توانست که بسازه. واقعا ما باید نگاهمون به گذشته، به گذشتگانمون، به پیشینیانمون، به هنرمندان گذشته، به زندگی‌های گذشته باشه، تجربه بگیریم، درس بگیریم، پند بگیریم و اونها رو چراغ راه خودمون قرار بدیم. واقعا واقعا اگر ما بزرگان شهر و دیار خودمون، کشور خودمون رو نشناسیم، قطعا در آینده بزرگ نخواهیم شد.
بله بله. اونم مایی که یه پیشینه خیلی قوی داریم، یه هویتی بسیار قوی داریم و متأسفانه اینم چه میداره از بین میره. حالا یا ما اینو داره احساس میکنیم، چون من احساس میکنم که بین دو نسل سنت و سنتی رو و دنیای مدرن گیر کردیم. جدا میگم خودم اینطوری هم موندم مدرن کار کنم یا اون سنتی که بهش عرق دارم اونو کارش کنم. توی دوگانگی بعضی واقعا آزاردهنده میشه واسه.
بله واقعا دنیای غریبیه، اما فکر میکنم علاقه‌ای که شما دارید و کارهایی که دارید انجام میدید بیشتر به سمت سنت هست تا مدرنیته.
همین، بله واقعا همین.
بسیار عالی. از طراحی یه مقدار برامون بگید تا انشالله بقیه صحبت‌هامون رو بذاریم برای شب‌های آتی که باهاتون صحبت میکنیم.
بله. طراحی که فهمیدم چطور بود داستان زندگی. میرفتم مثلا عراق کلاس میومدم پیش استاد سلطانی.
بله.
خیلی سال پیش رو دقیق نمیدونم، ولی خود تمام راهنمایی این بود که میرفتم و میومدم. از اونجا شروع شد. یه چیزه اونجا آموختم و یه آموختم اومدم یه حساس گسترش دادم و به این نیت رسوندمش. ما
درست.
یه سری کارهای پیش پا افتاده، مثلا کپی کاری کار کردم که کمی پیشرفت کنم، بعد اونم به طور زنده کار کردم همه رو. هر کاری که میخواستم انجام بدم حتما بچه یه مدل زنده میذاشتم جلو، مثلا بافت روستم که الان میرم کار میکنم،
طبیعت
حتما باید یه مدل زنده باشه که من با اون یه ارتباطی برقرار کنم، ولی نسبت مکان زمانش
درست
فصلش و حتی سایه روشناش بتونم یه ارتباط خاصی برقرار کنم که بتونم کارمو انجام بدم و لذت ببرم. من گفتم که تولا ریالی از هنر در اومد من نداشتم.
به فکرش هم هستید یا نه
جانم؟
به فکرش هستید یا نه؟
متوجه نیستم.
به فکر درآمدزایی از طریق هنرتون هستید یا نه؟
بعضی وقتا میاد تو ذهنم که یه جور درآمدزایی کنم. خب دو سال هر کسی پیشرفت به نظر اقتصادی و هنرمند فعال کسی که بتونه درآمدزایی کنه،
درسته،
هنرمند حرفه‌ای کسی که بتونه از هنرش درآمدزایی کنه، ولی من نتونستم. والا دلیلش رو نمیدونم، یه جایی خودم نخواستم، یه جایی دوست داشتم ایده هایی که خودم دارم و اجرا کنم.
چون اگر همینطوری بخواد ادامه پیدا بکنه، چرا با سالای شما هر روز یک طرحی، یک نقشی، یک مجسمه، یک کار حجمی از خودتون میسازید؟ فکر میکنم باید یک ساختمان چند طبقه، یک گاراژ خیلی بزرگ داشته باشید که تمام این آثارتون رو نگه دارید.
آره، من که اصلا اداره پست هستم. خب ولی چند تا تعطیل شده، اینا ما لطف کردن با مبلغ فاین دادن، اصلا من البته سپاسگزارم از اینا. و اونجا واقعا مکان به بزرگی واسه من تنگه جان، خیلی.
خب دیگه من پیشنهاد میکنم یک نمایشگاه از آثارتون بذارید. تا حالا به فکرش افتادید برای گذاشتن نمایشگاه؟
بعضی خود تو ذهنم میاد ولی زیاد درگیر نمیکنم خودم بابت.
چون میدونی جناب صالحی، من با هنرمندان زیادی صحبت کردم در یک فنجان چای داغ و خیلی از این عزیزان برمیگردن به دوران کودکی خودشون و اینکه میگن که مثلا من طراحی رو از اونجا بهش علاقه‌مند شدم که توی یک نمایشگاه طراحی یک نقاشی بسیار زیبا دیدم، یک طراحی بسیار زیبا دیدم، یا مثلا در یک نمایشگاه صنایع چوب بودم، در یک فیروزه‌کاری رو در یک مغازه دیدم و بهش علاقه‌مند شدم و در بزرگسالی ادامه دادم. من فکر می‌کنم شما با توجه به کسوت معلم بودنتون و با توجه به سابقه هنری که دارید و زحمات بسیار و رنج‌های بسیاری رو در این زمینه کشیدید، من فکر می‌کنم یک نمایشگاه از آثارتون داشته باشید و حتی دانش آموزانتون رو با این آثار آشنا بکنید، از رنج‌هاتون بگید.
معرفی کردنش شما مال چه دوره
ای؟ خیلی عالیه، بسیار عالیه.
چه کاربردی داشتن و هست اینا. مثلا خیلی مثلا خانواده بعضی وقتا میان اونجا به مشتاقانه نگاه میکنن اینا رو، کارش مثلا توضیح میخوان.
حالا امیدوارم که این جنبه رسمی بیشتری پیدا بکنه و به عنوان یک نمایشگاه آثار جناب آقای محسن صالحی ما در آینده نزدیک شاهدش باشیم که شما برگزار میکنید و در حین برگزاری باهاتون تماس میگیریم و از لذتی که این نمایشگاه داره برای شما بپرسیم ازتون.
بله، متشکرم. بعد چیزی که فهمیدم مشاور چی میگم به ذهن اومد، همون که مطلب خانمایی دبیر هنر داشتیم آقای جابر منصوری.
بله،
میشه یه داشت طراحی پوستر میکرد از یکی دانش آموزا، همون تو ذهنم هست، اون نقشی که زد و کاری که تو ذهنم الان هم نگارم در اون دوباره
میبینم. خیلی از هنرمندان آیه صالحی دنبال یه جرقن، میشه گفت اون ذات هنره درشون هست، منتها منتظر یک جرقن، یه استارت بزنن، شروع بکنن از یه جایی. شاید اون یه جا شروع کردن همین دیدن اون پورتری که دبیر هنر شما داشته انجام میداده.
وقتی در میگردم مثلا چه جایی جرقه زدی اتفاق افتاد، همونجا سر کلاس بود.
دقیقا.
هنر بودش که ایشون داشت پورتری میزد و من هم داشتم لذت میبردم. فقط
درست
میبودم کاش که من این آقا بودم یا که مثلا چی لذت میبردم از اون وضعیت.
بسیار عالی. حالا انشالله که این نمایشگاهی که شما هم میخواید بزنید و امیدوارم بزنید باعث بشه که جرقه های زیادی در ذهن نوجوانان آستانه‌ای بخوره و هنرمندان زیادی رو تحویل جامعه بده. بسیار سپاسگزارم از شما. انشالله که برقرار باشید. ما همون طبق قول قراری که با هم دیگه داشتیم، امیدوارم باز هم بتونیم در ارتباط باشیم با شما و پیرامون حجم، مرمت آثار قدیمی و چیدمانی که فرمودید بیشتر باهاتون صحبت بکنیم. شاید دوستانی باشن که علاقه‌مند به این هنرها باشن.
سپاسگزارم، ممنون.
برقرار باشید، شبتون بخیر. دوستان عزیزم، از شما بزرگواران هم کمال تشکر و سپاس رو دارم که تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید. همراهمون باشید، شب چراغ همچنان ادامه داره. دوستان عزیزم، همراهان گرامی، هنردوستان و هنرمندان ارجمند هموستانی، باز هم کمال تشکر و سپاس رو دارم از همه شما عزیزان و بزرگوارانی که با ما همراه هستید. شما حامیان برنامه شب چراغ هستید و ما دلخوشیم به بودن شما بزرگواران. اما دوستان، قدم به قدم رسیدیم به بخش کتاب و کتابخانی و طبق قرار شب‌های گذشتمون، یک عاشقانه آرام از مرحوم نادر ابراهیمی. پا به پای هم تا صفحه 29 یک عاشقانه آرام پیش رفتیم، فصل اول، پیش از آن واقعه بزرگ. مرد تنومند آذری بر تخت سنگی که از میان گلها سرک کشیده بود نشست. بعد از سه روز که از رفتنش می‌گذشت، که از پی گفتگوی با گیل مرد در باب گل در آنی ناپدید شده بود، که اصل را دیده بود که دوان به وعدگاه می آید. دو روز شاید. گیل مرد کوچک در سکوت بود و سر به زیر. آذری صبور اما در درون جوشان. اصل شاید آن دورترها لای بوته های گل سکوت را می شنید، نه زمزمه زنبوران ره گذر را. گیلمرد عاقبت فاصله را در نظر گرفت و با صدای بلند گفت: آقا، من دخترتان را می خواهم. آذری صدایش هم مثل جسته‌اش بود. ها، این را باش، عسل مرا می‌خواهد، کوه الماس را، همه کندوهای عسل دنیا را یک جا می‌خواهد. به همین بچگی 2 سال در زندان نامردان ساواک بوده، می‌فهمی؟ بله آقا، 2 سال سخت با شکنجه، می‌دانم. از تو خیلی سر است از هر لحاظ. میدانم، شاید برای همین هم میخواهمش. قدش 2 برابر توست. اما من خودش را میخواهم، نه قدش را. قدش را چطور از خودش جدا میکنی؟ قصد جدا کردن ندارم آقا.
عجب ناکسی هستی تو.
دست کم حرف زدن میدانم، دبیر ادبیاتم. سر بلند کردم تا مرد را که تکانی خورده بود ببینم. آذری از روی تخت سنگ برخاست، گلشاخه ها را کنار زد و جلو آمد. از چشم گیل مرد کوچک، آذری ابتدا نیمتنه تنومند بود با دست های خشن زخم آشنا. آنگاه فقط صورت بود، سوخته زیر آفتاب سرد سالان، و سرانجام نگاه، یا خورد کردن خورد شدنی ها. تاب آوردم و سر فرو نینداختم، تاب آوردم، چرا که جرمم فقط خواستن بود و به این جرم بد می کشند. آن که کشته می شود سرفکنده کشته نمی شود.
تو گیل مرد کوچک اندام نازک دل که سر به زیری خصلت نجیبانه توست، چطور توانستی آن نگاه سوزنده پدرم را تاب بیاوری؟ تمام صحرای گل شده بود یک جفت چشم و من می دیدم.
ها، چطور می توانستم تاب نیاورم و باز تو را در کوله بارم سوغات بیاورم؟ و من می دانستم که تو می بینی. صدای عطر تو از صدای تمام پرندگانی که گروهی می خواندند بلندتر بود. آذری با آن صدای بیگذشت پرسید: عاشقش شده ای؟ گفتم: عشق؟ نمی دانم چیست، بی تجربه ام، تازه کارم، نمی دانم اینطور خواستن اسمش عشق است